أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منوره آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دیشب عرض شد که اگر ما عمدن یا به غیر عمد به کسی ضربه ای زدیم، جراحتی وارد کردیم یا حتی کمتر از جراحت کاری کردیم که بدن او سرخ شد یا کبود شد یا سیاه شد، ما به او دیه بدهکاریم، چه او بداند چه نداند. البته اگر او بداند متوجه بشه و ما رو ابراء ذمه کنه، یعنی بگه من حلال کردم، اگر این چنین باشه در این صورت ذمه ما بری میشه، یعنی ما دیگه بدهیمون مرتفع میشه. اما این در فرضی است که او بداند که حدود مقداری که ما به او بدهکاریم چقدره، یا اینکه بگه هر مقداری بود من گذشت کردم. اگر این چنین چیزی بگوید ولو یک بار هم بگه، دیگه بدهی مرتفع شده. البته اگر اون کسی که این آسیب به او وارد شده، او در سن تکلیف نیست، دختریست کمتر از 9 سال یا پسریست که هنوز به حد بلوغ شرعی نرسیده، از او حلالیت طلبیدن بیفایده است. باید دیه رو به پدرش داد که پدرش برای او حفظ کنه، و اگر حفظ نمی کنه برای اون بچه در مخارج و مصالحی که اون بچه داره خرج کنه. باید این کارو کرد. یک راه وجود داره برای این که دیه به بچه رو شما بتونید ازش خلاص بشید. از خود بچه نمیتونید شما حلالیت بطلبید، بچه هم شما رو حلال کنه بیفایده است. البته اگه این بچه به سن بلوغ بعدن برسه و رشد هم داشته باشه، یعنی او بفهمه مسائل اقتصادی رو در این حد که چه باید، چه تصمیمی عاقلانه است، اگر او به این حد برسه و شما رو ابراء ذمه کنه، یعنی بگه حلال کردم، شما بری از ذمه میشید. اما یه راه برای قبل از بلوغ او وجود داره. اون راه چیه؟ اون راه این است که عرض میکنم، چون محل ابتلاء بعضی هست و سوال کردن که مثلا تو مدرسه داشتن بازی میکردن، اگه با بچه ها داشتن بازی میکردن و به این بچه مثلا حالا یه جوری شده که پاش گیر کرده اون بچه به پای ایشون، یا ایشون حالا تو بازی شوخی کرده بچه خورده زمین پاش زخم شده، یا بعضی حوادثی مشابه این پیش میاد، یا مثلا تو مدرسه معلم تنبیه کرده بچه رو و سرخ شده، فرض کنید صورت او یا دست او، یا حواسش نبوده اومده در رو ببنده خورده تو صورت بچه و سرخ شده، اینا همه دیه داره، ولو عمدی نیست، ولو عمدی نیست، اینا دیه داره. خب در چنین مواردی راهی که وجود داره اینه که فرض بفرمایید که من ولی اون طفلم، شما هم به اون طفلی که من ولی او هستم آسیبی رسوندید که باید دیه بدید. اگر من بیام ضامن شما بشم، در این صورت بدهی از ذمه شما برداشته میشه، میاد به ذمه من. عقد زمان داریم که البته با ذات نوشته میشه، مردم زمان میگن ولی صحیحش زمانه. عقد زمان داریم در شیعه که معناشم با عقد زمان در سنی ها فرق میکنه، از موارد اختلاف فقه شیعه و سنی است. در عقد زمان در سنی ها اونا میگن وقتی شما ضامن کسی میشید، ذمه به ذمه است. یعنی فرض بفرمید اگر آقای شماره 1 بدهکار به شما، نفر دوم هم که میاد ضامن میشه، شما یقه هر دو نفر رو میتونید بگیرید. تو سنیا اینجوریه معنی زامن شدن، در شیعه به این معنا نیست. ذم ذمه به ذمه نیست، نقل از ذمه به ذمه دیگری است. یعنی اگه آقای شماره یک به شما بدهکار بود، وقتی شماره دو میاد ضامن اون میشه، اصلا شماره یک دیگه طرف حساب شما نیست و شما حق ندارید یقه شماره یک رو بگیرید، باید شما برید شماره دو یقه او رو بگیرید. اگه قبول کردید که شماره دو ضامن شده، این به معنی اینه که ذمه شماره یک تمام شده. که این حالا بحثش چجوری تو این صندوقای قرض الحسنه هم ضامن هم وام گیرنده میان یقه هر دو رو میگیرن و اینا راه داره یا نه، فعلا موضوع بحث اینجا نیست. میدونم این سوال برای بعضی پدید میاد، ولی وارد این تیکه نمیشیم چون از بحثمون منحرف میشیم. خب اگر شما با در مثالی که زدیم، فرض کنید اومدید در رو ببندید، خورد تو صورت بچه من و صورتش قرمز شد، خب شما به او 1.5 مثقال شرعی طلا بدهکارید، ذمه شما نسبت به او مشغوله. من میتوانم بیام ضامن شما بشم، منی که ولی بچه هستم، بیام آقا من بدهی شما را ادا میکنم، اینجوری ذمه شما بری میشه. من ولی بچه هستم، حالا من باید به این بچه بدم بدهی رو. البته بدهی که باید بدم طلاست، منتها چون ولی بچه هستم میتوانم اون رو در نیت خودم بگم معادل اون مقدار من تبدیل میکنم به ریال، به تومن، و خرج بچم میکنم. از اینجا به بعد نیت میکنم که برای خوراک، پوشاک، درمان، برای هزینه تحصیل او اونقدر بپردازم تا ذمه من ولی نسبت به او ادا بشه. فهمیدید؟ این راهی است که وجود داره. اگر از این راه کسی می رود برود، اگر نمی رود باید به ولی این طفل بدهد اون مقدار بدهی رو و مجاز به تأخیر هم نیست بدهکار. یعنی اگه شما در رو داشتید می بستید، خب تو صورت بچه قرمز شد، در صورتی که دارید الان باید زودتر اقدام کنید و اون 1.5 مثقال طلا رو به منی که ولی یه بچه هستم بدید، منتها من نباید بخورم، من باید یا حفظ کنم برای بچه‌ام، بچه نابالغم، یا باید این رو تبدیل کنم به پول که بعد خرج بچه‌ام بکنم، یه همچین کاری رو باید من انجام بدم. سوال شده بود که برای اینکه ما بدهی به بچه‌ها رو چجوری از عهده‌اش بیرون بیایم، این راه وجود داره. اما اگر به اون بچه دسترسی ندارید، در این صورت تنها راه اینه که شما این مبلغی که اون مقداری که به او بدهکار هستین، اون مقدار رو به فقیر شرعی صدقه بدید از طرف او، از حاکم شرع یعنی مجتهد عادل هم اجازه بگیرید تا این کار شما به عنوان اداء بدهی شما به اون فرد محسوب بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب روایت امام باقر علیه السلام در مقام وصیت و سفارش به جابر بن یزید جعفی رو در 9 شب گذشته محور گفتگو داشتیم. امشب چند تا جمله دیگه شو میتونم خدمت سروران و عزیزان عرض کنم، ولی روایت ادامه داره، جملاتی هم از ابتدا و اواسطش حذف کردیم و کسی هم که از عزیزان سروران بخواد به کتاب شریف تحف العقول در ضمن سخنان گوهربار حضرت امام باقر صلوات الله و سلام علیه میتونه مراجعه کنه. خیلی وسایای ارزنده است و کاملا هم کاربردیه، برای مراتب مختلف ایمان هم توش نکاتی قرار داده شد. این من الان کتاب رو متاسفانه جا گذاشتم، ولی مضمون رو عرض میکنم. اون دو سه تا جمله‌ای که می‌خواستم امشب بگم میگم، بعد دیگه بحث راجع به این روایت رو اجازه بدید که به پایان ببرم. نکته دیگری سوال شده، اون سوال رو اینجا خدمت سروران عرض کنم و پاسخ بدم. اما جمله دیگری که امام باقر علیه السلام فرمودند این جمله است. خب کتاب رو زحمت کشتن آوردن، فرمود و تخلص الى عظیم شکر به استکثار قلیل رزق و استقلال کثیر طاعه و استجلب زیادت النعم به عظیم شکر و توسل الى عظیم شکر به خوف زوال النعم. این مطلب رو در ابتدای وصیت هم به نحوی فرمودن. من خیلی کوتاه و مجمل ترجمه کنم. خودت رو موفق کن به اینکه شکر بزرگی به جا بیاری نسبت به نعمتهای خدا. اما چجوری؟ به اینکه اولا اگر رزق قلیلی خدا نصیب تو کرده او رو زیاد بشمور. اگر این چنین ببینی نسبت به شکر انگیزه خوب پیدا میکنی، و بعد هم طاعت خودت رو اندک بشمور. نگو خب بابت این نعمت من این مقدار طاعتم انجام دادم. طاعت تو وقتی قلیل ببینی ولی رزق خدا رو اگر چه دیگران اندک میشمرن تو زیاد ببینی، در این صورت روحیه شکر، اون هم شکر خیلی زیاد، در تو زنده میشه. اگر میخوای باز شکر تو بزرگ باشه، شکر حسابی بکنی به قول ما، بترس از زوال نعمت. بگو اگه خدا تا اینجا به من این نعمت رو داده چه بسا در آینده ندهد، من باید مرتب مکرر شکر کنم. بنابراین سه چیز اگه در کسی پدید بیاد، تو این روایت این چنینه، روایات دیگه چیزای دیگه هم داریم. یکی این که رزق رو اگر چه دیگران کم میشه مرن تو زیاد ببین، چون در واقع هم زیادیه. ما نسبت به خدای متعال طلبی نداریم تا خدا طلب ما رو و اون بدهی که او به ما داره رو داره در حقیقت وفا میکنه به دینش. هرگز اینجوری نیست. اگر امروز رزق من سلامتی بوده، سرم درد نمی کرده، اینجوری نبوده که خدا نمیتونست من مبتلا به سردرد کنه یا من مستحق این بودم که سردرد نشدم. رزق رو فقط به چیزای ریالی و پولی و دلاری و نمیدونم خونه و جنس و ماشین و ملک و امثال این چیزا معنا نکنی. اینا همه رزق، سلامتی رزق ماست، درسته؟ اگر چشمم درد نگرفته بود، اگر امروز گوشم وزوز نمیکرد، اگر نمیدونم سرگیجه نگرفته بودم، اگر امروز کمر درد نشدم، اگر امروز دل درد نشدم، اگر امروز چه همه اینا، اگه اینو ببینم به نظر خیلی ها اینا چیزای پیش پا افتاده ای که اصلا مهم نیست. همینا رو اگه شما مهم ببینی روحیه شکر در شما زیاد میشه. حالا اگه یه جایی هم زانو درد میکنه، خب این همه خدا نعمت داده، حالا این یکیش نیست، من شکر اونا رو به جا بیارم. این یک. تو نعمت های مادی پولی و امثال اینا، اونام از همین قبیله. دوم این که طاعتت رو هم کم بشمر، چون در مقابل خدا و نعمت او ما چیکار داریم میکنیم؟ کارهای مثلا ارزش این حرف رو نداره که بخواد توی دستگاه خدا رقمی به حساب بیاد. طاعتت اگر چه زیاده کم ببین او رو که در واقع هم کم است. و سوم بترس که نعمت هایی که خدا بهت داده ممکنه اینها رو دوام نده. امسال موفق شدی اومدی به مجلس امام حسین، سال بعد چه میدونه کسی؟ ولی الان منزل آقای مقصودی عرض میکردم، من میشناسم، اسم بیارم نمیدونم آقای کروسیان هستن یا نه، حتما میشناسن او رو، حتما کسی هم میشناسن که تو این روزه ها از اون سینه زنای حسابی جدی بود. به من گفت آقای فایق من به شما علاقه دارم روی مسائل رفاقتی و انسانی، هیچ یک از عقاید شما رو قبول ندارم الا خدا. خودش به من گفت، یعنی یه ارتداد بی شبهه در وجود او. گفت نه پیغمبر قبول دارم، نه امام قبول دارم، نه قرآن قبول دارم، هیچی قبول ندارم. توجه میکنی؟ تو همین مجلس هم بود. خب هیچ استبعادی نداره که بنده هم همچین سرنوشتی سال بعد داشته باشم. الان نشستم رو منبر امام حسین، هیچ ضمانتی نیست که سال بعد من مخالف امام حسین نشم. بله، هیچ استبعادی نیست. خوف زوال نعمت که پیش بیاد انسان روحیه شکر پیدا میکنه. تو نعمت های مادی هم همین جوریه، فرق میکنه. تا امروز مال تو نبردن، بله، فردا یه دفعه میبرن. این مال دیگرانی که بردن چجوری بود؟ شیش برابر شما هوش و ذکاوت و نمیدونم درایت داشتن، خوردن بردن تموش و رفت کارش. ولی نیست، دو تا سه تا پنج تا شما خبر دارم، بقیهش از حاجی های موعدی بپرسیم این چند تا خبر دارم. ولی تو بازار یه آدم یه لیستشون وسط شما ردیف میکن. خوف زوال نعمت هست. با این ستا روحیه شکر رو در خودت زیاد کن. جمله بعد، وطلب بقاء العز به اماتت تمع و دفع ظل تمع به عز الیأس و استجل به عز الیأس یأس به بعد الهمه. میخوای عزتت باقی بمونه، تمع تو بمیران. تمع یعنی چی؟ یعنی زیاده خواهی. زیاده مفهوم زیاد و کم از مفاهیم نسبیه. بله، شما بستگی داره که کجا رو بگی بسه. کمتر از اون میشه کم، بله، بیشتر از اون میشه چی؟ زیاد. درست شد؟ مفاهیم نسبی اینجوری هم دیگه. مفهوم تند، کند، گرم، سرد، زیاد، کم، اینا اینجوریه. شما بستگی داری که نقطهشو کجا بذاری. این ماشین سرعتش کمه نسبت به چی کمه؟ اونجایی که باید باشه اونجا نقطهشو باید بگیری. بعد بگی خب این کمتر از اوست. ولی یه کسی، این جوانا که تو رانندگی سر میبرن، بهش که میگی یواش برو، میگی نه بابا دیگه دارم عادی رانندگی میکنم دیگه. تو ذهنش وقت مایی که جز میان سالا و پیرمرده هم داریم رانندگی میکنیم، این میگه آه چقدر این آقا طولش میده، چقدر یواش رانندگی میکنه. مفاهیم نسبی این گونه است. بستگی داره که شما کجا نقطهشو قرار بدی که بگی اینجا بس. فرمود اونجایی که میخوای نقطه بذاری همون جاییست که خدا بهت داده، اون نقطه ایست که باید بذاری. مازاد بر او اگر بخوای اسمش میشه طمع. اگر میخوای عزتت باقی بماند بمیران طمع را. چجوری میشه میران طمع رو در وجود خود؟ حالا میخوای خودشو با دیگران مقایسه نکنه. ماشین من چجوری، ماشین اونا چجوری، فرش من چجوری، فرش اونا چجوری. الحمدلله من رو خاک زندگی نمی کنم. حالا مال من موکته، مال یکی دیگه فرش ماشینیه، مال اون یکی فرش دستبافه، اون یکی فرشش فرش دستباف فرد اعلاست، اون یکی هم فرش نمیدونم ابریشم زیر پاشه. هرچ الحمدلله ما رو زمین نمیشه. خدا این مقدار داده، تلاش معقول و مشروع میکنم، هر چی داد همونجا بس. اگر میخوای عزتت باقی بمونه اینجوری باش. من یه شب دیگه گفتم این رو، امشبم عرض میکنم، بزرگترهای مجلس مقصرند نسبت به نسل بعدی. این جوونا بزرگترها نسبت بهشون خیانت میکنن. چجوری؟ خیانتشون اینجوریست. من جسارت نمیخوام بکنم، ولی بعضی از چیزها رو هرچی در لفافه میگی مثل این که افراد متوجه نمیشن. بالاخره با صریح گفت. من عذرخواهی میکنم، اول مقصرم خودم هستم. اگر این تقصیر رو ندارد کسی، او استثناست. ممکنه همه عزیزان اینجا این چنین باشن، ولی روحیه عمومی جامعه رو میگم. وقتی من پدر توی خونه همه ی حرفم با مادر بچه ها سر اینه که خب اون ماشین فلانی ماشینش عوض کرد، خیلی جالب بود، خیلی خوب بود، فرشش اونجوری شد، دکور خونش فلان طور شد، محله خونشون عوض شد، این طور شد. خانم مادر بچه ها وقتی با خواهرش که خاله بچه ها میشه صحبت میکنه، صحبت سر اینه که چه مدل لباسی بهتره، چجوری شیکتره. رفتن جهاز دیدن، اون جهاز مثلا چجوری بود، عجیب بود، غریب بود. همش تو این فاز که باشه، این معنیش واسه این بچه‌ای که داره میشنوه حتی توجه هم نمی کنه، داره حتی مشق می نویسه، ولی فضای گفتگوی مادر رو با خاله خودش درک می کنه که چه جهاز عجیبی بود. وقتی پدر ماشینش رو عوض می کنه، معلومه اون شب خیلی ذوق زده است، به قول قدیمی داره با دومش گردو میشکنه. وقتی اینجوری ها باشه، این معنیش اینه که پسر جان من، دختر عزیز من، نکنه به اینی که داری قانع باشی ها، حتما سعادت، خوبی و انسانیت به اینه که تو اون رتبه بالاتر داشته باشی. هر چی هم واسش سر کلاس، سر منبر، بحث زهد، بحث قناعت، بحث این که بابا اینا رو رها کن، ما نیومدیم اینجا تو این دنیا که همش تو این فازا بچرخیم. بابا مگه این عمر ما چقدره؟ واقعا خدا بیامرزه علامه رو، این همه شعر رو میخون، میگفت عمر گران مایه بدین صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. عمر این واقعا عمر بنده است و امثال ما. ما هیچ شد یه وقتی، من هیچ شد یه وقتی با مادر فرزندانم صحبت کنم که یه کسی چقدر آدم با همتی بود که تونه زندگی خودشو جمع و جور کنه، با اینکه امکان داشت دست به حرام ببره نبرد، تو همون موقعیت خودشو نگه داشت. بعد من با مادر بچه‌ها با هم تصمیم بگیریم، یا اگه او هم منو تشویق کنه من قبول کنم. خیلی وقتا خانما شوهرها رو تشویق میکنن، شوهرها یه عناوینی رد میکنن، گاهی هم البته به عکسه. شد من تشویق کنه که پس با این خانواده ما ارتباط داشته باشیم، یه خود ببینیم اینا رو، با اینا نشست و برخاست کنیم. من احساس کنم نه، اینا همچین دارای شخصیت کافی نیستن. شخصیت رو اون کسی داره که خلاصه زندگیش هی رو به سربالاییه. وقتی اینجوری دارم بچه‌مو زد میکنم در آینده، خب بله بچه من فردا واسه این که زندگیشو بهتر کنه مجبور کلاه حسن رو بذاره سر حسین، کلاه حسین بذاره سر تقی، تقی بذاره سر نقی، سر شیشا میافتمی گیر میکنه کم میاره. خب بله درسته؟ خب من کردم میشین کار، من این کار کردم. این معنیش البته واسه عزیزان جوانتری نیست که از این کارا بکنم بعد همش بندازن تقصیر بابا ننشونو. من اینو جلوی جوانه ها میگم، بزرگتراشون برای بزرگترا، ولی عرایز من دو سویه است، یکی به سمت کوچکترا، یکی هم به سمت بزرگترا. ما زندگی همون رو بد شکل سازمان میدیم. نیست اینجوری ها اونطوری که ائمه ما دستور دادن، نیست اینجور، تعارف هم نداره. درسته؟ وقتی من از موفقیت فرزندم خیلی خوشحال میشم وقتی نمره خوب میاره، ولی وقتی نمازش اول وقت میخونه اصلا واسم مهم نیست، هیچ وقت تشویقش نمیکنم. اگه آخر وقت بخونم میگم خب دیگه واجبش انجام دادی دیگه. هیچ وقت به نمره 10 تو مدرسه ولی رضایت نمیدم، با معلم راهنما و مشاور و برو بالا بیا پایین، مدیر و بشه آموزشگاه بیرون و نمیدونم معلم خصوصی و دعوا کن تو خونه و بگیر ببند بالا پایین تا نمرش از 10 بیاد بشه چه میدونم 17. درسته؟ اما به نمره 10 تو واجبات ما قناعت میکنیم، بعدم فکر میکنیم که بچه‌مون در کجاها قرار داره. خب این میفهمه وقتی من راجع به این امور حساسیت به خرج میدم نسبت به اون امر اصلا و ابدا تو ذهن من هیچی نمیاد، نه تشویق از این طرف نه از اون طرف اظهار تأسف کنم که ای بابا تو امروز نماز دیر شده، میدونی چه فضیلتی از دستت رفته. اظهار تأسفم نمی کنم، خودم هم اهل این تقیدات نیستم. خب بچه من چی یاد بگیره؟ این که میگم من بعضیش واقعا شخص خودمه، بعضیش هم من نوعیه، ولی عاقلا میفهمن که اگه همه شو هم من نوعی بگیرن هیچ طوری نمیشه. این یه نکته ایست تو زندگی های ما برخلاف ضوابط عمومی تو جامعه. آجون به من آخون نگاه نکن، خیلی صاف و ساده میگم، گوش میکنیم؟ به من آخون نگاه نکن. ببین اینجا چی نوشته، ببین اینجا چی نوشته، تو این کتاب تحفل عقول چی نوشته. من نمیگم کسی فعالیت مشروع نکند، فعالیت معقول نکند. معقول همونی که یه شب دیگه گفتیم، فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص، این فعالیت رو بکن. مشروع هم باشه، بدونی که در این حال نیمدی تو دنیا که فقط فعالیت اقتصادی کنی، بعدم شبای قدر بری به که یا الله بگی توی مسجدی توی مجلسی، دهه محرم هم چند شب بیای سینه بزنی گریه کنی بری پکارش. نه، وظایف دیگری هم به عهده ما هست که زیادم هست این وظایف. اگر فعالیت مشروع و معقول رو کردی، هر چی خدا داد بگو خدایا همینو مبارک کن. مبارک یعنی توش برکت بذار. بعضی زیاد دارن، برکتی توش نیست. غذای رنگارنگ بخور تا حلقومت هم بخور. این غذا در شما نیرویی که تولید میکنه صرف بندگی خدا نشه، برکت نداره. حالا شما خوشمزه ترین غذا رو هم بخور. خونه ای که داری توش قرآن نمیخونی برکت نداره عزیزم، بی خود معطل نشو، به محله خونه نگاه نکن. تو این خونه اگر ساز و آوازه برکت نداره، مرخص راحت. این خونه اگه محل بندگی خدا نیست، اصلا همون دخمه ای که یکی دیگه داره یه زیرپله اجاره ای داره ولی توش بندگی خدا میکنه، اون مالش برکت داره، مال تو برکت نداره عزیز من. میخوای 4000 متر تو اقدسیه خونه داشته باش، داشته باش، ویلایی باشه، باش برج داشته باش، برج 20 طبقه داشته باش، میخوای چیکار کنی؟ مبارک بودن یه بحث دیگه است. اگه مالی که به دست آوردی بچه تو امام زمانی شد، خورد به امام زمان علیه السلام، علاقمند شد، برکت داره. نه، یه مشکلی تو این ماله، یه مشکلیه. دست کم مشکلش این که برکت نداره، برکت نداره، مبارک نیست. این بچه تو وقتی این مال رو میخوره باید تشویق بشه به طاعت خدا، به طاعت خدا. وقتی نمیشه این برکت نداره. درسته، بی خود با خودمون رو در وایسی نکنیم، رو در وایسی اصلا و ابدا نکن. فرمون میخوای عزتت باقی بمونه، زیاده خواهی رو بذار کنار. زیاده نه این که بگیم من که زیاده نمیخوام، که اون خانم فلان اونی که داره منم میخوام همون جوری باشم، این اسمش زیاده است. اگه فعالیت مشروع و معقول نکردی خب بکن، وقتی انجام دادی به هر چی به خدا بهت داد همونیست که باید سرش بگی بس. امیرالمومنین علیه السلام فرمود، اگر تو نهج البلاغه است ببینید، کل مختصر علیه کافن، جز کلمات قصار نهج البلاغه است، کل مختصر علیه کافن، هر کجا بر او اقتصار شود کفایت میکنه شما رو. هر کجا بگی بسه همونجا میشه چی؟ نقطه که میتونی باش زندگی تو جمع جور کن، کفایت میکنه. اگر فرمود اگر نگی همچین چیزی رو، بگی این کفایت نمیکنه منو، بدون من علی بهت میگم تا آخر دنیا رو هم اگر بدن بازم نمیگی بسه، میگی یه چیزی هم باشه تا من بگم بسه. خودت باید نقطهشو بذاری. لذا فرمود اماته کن طمع را، اماته کن طمع را. میخوای طمع رو بمیرانی اصلا نگاه به این ور اونور نکن، چشمت به هیچ جا نباشه تو زندگی خودت. ما رو کشته همین مقایسه ها و چشم هم چشمی ها. بله، آقای فلان جهاز داده منم باید بدم، چون داداش من جهاز اونجوری داده من بگم دخترم از دخترموش کم آورده، به درست که دنیا رو سر من داره خراب میشه. اینقدر این جمله رو میگم که خود دختر من هم یه راضی نمیشه بگیم، درست شو یه راضی نمیشه. بعد مجبورشم چیکار کنم؟ برم یه جورایی بالاخره درستش کنم، بعدم درست نمیشه، نه شرعیش نه عقلاییش، افتضاح به بار میاد، افتضاح دنیا و آخرت، عزت انسانم از بین میره. و فرمود ای کسی میخواد اینجوری باشه باید بعد همت داشته باشه، یعنی یه آدمی باشه که یه جای بالاتری رو ببینه همتش رسیدنه به اونجا باشه، اون وقت بله چیزای پایین‌تر واسش بی‌ارزش میشه. آدمایی که دون همتند همت پایینی دارن، چیزای کم ارزش رو فقط دنبالشن، اینا نمیتونن دست از طمع بکشن. اینا همش تو این چیزای بی‌ارزش خودشون نگه میدارن. خب این عرضی که داشتم روایت دنباله داره، خیلی مطالب زیبایی داره، بازم سفارش میکنم به اینجا مراجعه کنی. این که گفتم من آخوند رو نگاه نکن، نمیخوام به صنف خودمون بی احترامی کنم، نه، ولی اعرف الحق تعرف اهله، اول حق رو بشناس بعد ببین اهلش کیان. هیچ وقتم از این داوری های صنفی نکنید که آخوندا اینجوری، چه مثبت چه منفی. اگه از این داوری ها بکنید، نه چون به من برمیخوره، نه چون مطلب درست نیست، قیامت باید جوابشو بدید. از این داوری های صنفی نکنید، نه مثبت نه منفی. معیار حق قرآن است و سنت، بشناسید با او. ممکن حالا کسی تو این زمینه موفق باشه، ممکنه موفق نباشه. قبل از اینم که دیگرانو محکوم کنید ببینید خودتون چی کارید. درسته، ما نیومدیم نمره به دیگران بدیم، شما حق ندارین نمره به من فائق بدیم، کما که منم نباید به شما نمره بدم. درسته، جای نمره دادن نیست، من باید بدونم خودم چیکارم، شما ببینید شما چیکارید. خب یه سوالی شده، این سوالم من جواب بدم. گفتن که در دعای پایانی زیارت عاشورا در سجده میخونیم اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابهم، خدایا من تو رو شکر حمد میکنم، اون حمدی که کسانی که شکر میکنن بر مصیبت حسین، من اونجوری شکر میکنم. این معنیش آیا اینه که خب چه خوب شده امام حسین رو کشتن، ما خدا رو شکر میکنیم و در این حال عشق میریزیم بر حضرت، این معنیش اینه؟ بعضی اینطوری خواستن این جمله رو معنی کنن و ازش یه استفاده هایی بکنن، بعدم تطمیم میکنن واسه این که مطلب تو اذهان خیلی قلم سلم به نشه، میگن که خب این شهادت چیزی بود که امام حسین رو به جایی رسوند که اگر این شهادت نبود حضرت به اونجا نمیرسید، بنابراین ما خوشحالیم خدا رو شکر میکنیم که حضرت با این اقدام رسیدن به اونجا که باید برسن و الحمدلله رب العالمین. آیا معنیش اینه؟ معنیش این نیست. افکار صوفیان متاسفانه در جامعه ما رواج خیلی زیادی گرفته و نمیدونم این برنامه است یا برنامه نیست، یه جوری هم هست که تو کتاب‌های درسی دبستان، راهنمایی دبیرستان، به خصوص کتاب‌های ادبیات و بعد کتاب‌های دینی، رگه‌های خیلی روشن و غیر قابل انکاری از این مطلب هست. همین امشب ما مسجد دیدیم یه پیرمردی داره به یکی دیگه توضیحاتی میده، من فقط به گوشم میخورد، بعد صداش کردم و گفتم این مطلب تو جوابش اینه. خیلی عجیب بود که داشت برای طرف مقابل از این بحث ها میکرد به عنوان یه بحث دینی، پیر و برنا و زن و مرد ما رو هم متاسفانه گرفتار کرد. یکی از چیزایی که از اینه که من عاشورا رو اگه انسان از دید عارفان ببیند، این گونه است که عاشورا زمان وصل امام حسین و بهتر جشن بگیریم و بهتر چنین بکنیم از این حرفا. خب در بعضی از کتابام هست دیگه، نمیخوام اسم ببرم. جواب این دعا چیه؟ بقیه حرفایی که اینو آن زدند و داستان مولوی و شهر حلب و عاشورا و که توی مثنوی هست، اونا رو الان نمیخوام بدم، بحثشم نمیخوام بکنم، ولی این دعا رو معنا کنم، عرضم رو تمام کنم. با حادثه عاشورا مردم دو طایفه شدن، یه طایفه اونایی که رضایت دادند به این حادثه، درسته، سمعت به ذالک بله فرویت به ولعن الله امتا سمعت به ذالک فرویت به، یه عده‌ای راضی شدن، درسته، یه عده‌ای از مرحله رضایت هم رفتن بالاتر. اونا چی شد؟ اونا خوشحالم شدن. فردا چیه؟ و هذا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتل هم الحسین، امام حسینی که کشتن جشنم گرفت، درسته، یه عده‌ای جشن و سرور برقرار نکردن ولی روز عاشورا رو یوم البرکه نامیدن، هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد، لذا گفتن روزش برکت داره، کسب و کار توش برکت داره، ذخیره اموال توش برکت داره و خیلی چیزای دیگه. اینا این طایفه بودن. یه طایفه هم بودن که اینا مصیبت زده شدند، درست شد، به این حادثه راضی نشدند. البته در این حادثه به خدا معترض نشدن که خدایا چرا دست این ظلمه رو نبستی. نه، اینجوری اعتراض نکردن. خدا روی حکمتی دست این ظالمان رو باز گذاشت تا اینها در صحنه امتحان خودشون نشون بده. حکمت خدا این بود که امتحان، صحنه امتحان رو از بین نبره. میتونست خدا صحنه امتحان رو از بین ببره. روایات زیادی هم داریم که ملائکه خیلی به خدا اصرار کردن که خدایا صحنه امتحان رو بریز به هم. ما ملک موکل بر بادیم، اجازه بده ما یه بادی رو به حرکت در بیاریم، این نجیبا رو هلاک کنیم. خدا اجازه نفرمود، یعنی امر رو به سید الشهدا واگذار کرد بر حسب روایات. اینا اومدن از امام حسین اجازه بگیرن، حضرت اجازه نداد. ملائکه موکل بر آب فرات اینا گفتن ما آب رو بیاریم بالا، اینا نجیبا رو غرق کنیم، اجازه ندادن. صحنه رو بنا داشتن نگه دارن تو امتحان، درسته، اما این به این معنا نیست که خدا به فعل اون اشقیا راضی شده بود. هرگز ما جزو طایفه ای هستیم که مصیبت زده شدیم، مصیبت زده شدیم. در این مصیبت زدگی به خدا اعتراض نداریم، شکر میکنیم خدا رو که ما رو جزء طایفه مصیبت زدگان قرار داده. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك علی مصابهم. با وجود این که ما مصیبت زدیم شکر میکنیم خدا رو، خدا ما رو جزء این مصیبت زده ها قرار داده. ما جزء اونایی نیستیم که بشیم جزء راضی شوندگان به قتل حسین علیه السلام. خدای شکر که محبت حسین در دل ما هست، نام او دل ما رو میلرزونه. گاهی عشق ما میاد، تو عاشورای ما حسین مشکی میپوشیم، مجلس به پا میکنیم، شکر که ما رو اینجوری قرار دادیم، درست؟ شکر که ما رو اینجوری قرار دادیم. خب عرضم تمام. گفت در عالم رؤیا دیدم که در صحن مقدس سید الشهدا علیه السلام منبری گذاشتند. بر بالای منبر کسی داره درس میگه، پایین منبرم علمای زیادی هن. پرسیدم اون که بالای منبره کیه؟ گفتن علامه مجلسیه. او داشت میگفت، منم اینجا نظاره میکردم، یه دفعه دیدم یک قاصدی اومد و رفت به علامه مجلسی گفت که بیبی میفرمایند که ذکر مصیبت کن، روزه بخون. چه روزه ای بخونم؟ بیبی فرمودند روزه وداع پسرم حسین. شروع کرد مجلسی روزه وداع رو خوندن. هنوز چند جمله ای نخونده بود که یه دفعه همون قاصد شتاب زده و سراسیمه آمد، گفت مجلسی بس کن، بیبی دیگه قش کرده نمیتونه بره. تو مجالس مرسومه که درخواست میکنن، تقاضا میکنن بیبی جان یه سری به مجلس ما بزن، بیا تو مجلس ما، به ما عنایت کن. من امشب بخوام بگم بیبی جان ما میخوایم یه روزه ای بخونیم، شما امشب نیاید. شما از دور ما رو دعا کنید، ما اینجا یه مش مصیبت زده میخوایم بگیم چه شده تو کربلا. نادا یا سکینه یا زینب یا ام کلثوم یا رباب علیکن من السلام. آقا سید الشهدا تک تک این خانم ها رو صدا زده. من هم رفتم، خدا حافظ. این 84 زن و بچه از خیمه ها ریختن بیرون. میدونید از زمانی که اینا اومدن تو کربلا، یه دلهره و حراسی تو دل همه این خانم ها افتاد. حتی نقل شده زینب به سید الشهدا گفت برادر من خیلی حالم بد شده، میشه از این سرزمین بریم؟ غم ها به دل من افتاده. هر روزم میبینند از دوم محرم تا امروز هی گروه گروه، 1000 نفر، 2000 نفر، 6000 نفر، هی گروه گروه میان برای عمر سعد. نه تنها کسی برای امام حسین نمیاد، بلکه هی گروه گروه هم دارن میرن. خیلی دلهره و هراس زیاد شده از روز هفتم هم که آبو بستند. این مسئله فشار آورده روحیه این خانم ها. دختران کوچک خیلی تحت شعاع این قضیه است. تو بعضی مقاتل هست حتی کوچکترین بچه ها شب عاشورا پلک نزدند، هیچ کدام نخورد. روز عاشورا اصحاب یکایک که میرن، بچه ها هنوز بین خودشون این فکر رو میکنن که هنوز بابا اصحابی داره، هنوز هستند، هنوز علی اکبر هست، هنوز عباس عمومون هست. وقتی رفتن اصحاب، چشمها فقط بنی هاشم دوخته شده بود. اینها هم که تک تک رفتند، نگاه فقط به عباس بود و امام حسین. خوب میفهمید دارم چی میگم؟ وقتی عباس هم رفت، آقا سید و شهدا که برگشت فهمیدن که عمو هم رفته، تمام نگاه ها همه امیدها به امام حسین بود. یه 84 زن و بچه ریختن دور امام حسین. چی کار کرد امام حسین اونجا؟ یا صاحب الزمان، یکی میاد میگه ردنا الی حرم جدنا، آجان میخوای بری برو، ولی ما رو برگردون مدینه، یعنی یه کاری کن ما اسیر نشیم. بفرماید لو ترک القطا لنام، اگه منو رها میکردند هرگز این قضایا اتفاق نمیافتاد. اینا دور امام حسین رو گرفتند. یا ابا عبدالله، دونه دونه اینها رو امام حسین آرام کرد، یه جوری وارد خیمه کرد. آخر سر موندن دو تا خانم، یکی زینب کبراز، یکی دختر 10 سالش سکینه است. این دختر ایستاده برای همین جور مثل باران اشک بریزه. آقا سید و شهدا اومد، این دختر 10 سالش رو در آغوش گرفت، با آستینهای مبارکش عشقهای او رو پاک میکرد. دختر دارا، شما میدونین من چی میگم؟ دختر چه عاطفه‌ای داره؟ وقتی شما میخواید برید مسافرت، حالا پدر میخواد مسافرتی بره که دیگه بازگشتی در او نیست. آقا سید و شهدا او رو در آغوش گرفت، داره با او سخن میگه. چی بگه؟ لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جثمانی. سکینه من، با این عشقات دل بابا رو آتش مزن. سکینه هم آرام گرفت، یه جوری حضرت او رو داخل خیمه ها کرد. مون زینب کبرا، آقای خداحافظی کرد و رفت، ولی زینب باید آخرین خداحافظیشو بکنه. هنوز برادر رو درست ندیده، اما آقا دیگه توجهش فقط به میدانه، دیگه به چیزی توجه نداره. تنها چیزی که آقا رو میتونه نگه بداره چیه؟ زینب دید فقط باید نام مادر رو ببره، صدا زد مهلا مهلا یا بلازم.